رادیو فردا.
به انتهای این مجله میرسیم. در ادامه و در آخرین بخش مجله هفتگی صحنه رو خواهی شنید از بابک غفوری آذر. اما قبل از شنیدن این مجله، من وعید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. از شما دعوت میکنم که شنونده مجله هفتگی صحنه باشید از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، 333 شماره مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم و در این شماره به بهانه حاشیه‌های پیش آمده برای پخش تلویزیونی فیلم قلاده‌های طلا، حضور نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در سینمای ایران را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
نمایش دوباره فیلم قلاده‌های طلا از تلویزیون رسمی ایران در هفته گذشته باعث طرح مسائل مختلفی شد. این فیلم به کارگردانی ابوالقاسم طالبی، 2 سال پس از حوادث سال 88، با حمایت کامل نهادهای حکومتی ساخته شد و روایتی مطابق نظر حاکمیت از حوادث سال 88 را نشان می‌دهد. با آنکه حدود 7 سال از ساخت و نمایش چند باره این فیلم می‌گذرد، اما نمایش اخیر آن از تلویزیون به مناسبت سالگرد راهپیمایی حکومتی نهدی با یک واکنش غیر منتظره روبرو شد. خبرگزاری ایسنا گفتگوی کوتاهی با فردی که یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات معرفی شده بود منتشر کرد که در آن این مقام با انتقاد از نمایش فیلم قلاده‌های طلا، آن را سراسر دروغ پردازی و مشهون از تهمت‌های ناروا به مجموعه وزارت اطلاعات دانسته بود. در فیلم قلاده‌های طلا یکی از مدیران بلندپایه وزارت اطلاعات مأمور نفوذی سازمان‌های اطلاعاتی خارجی معرفی می‌شود و احتمالاً همین نکته مورد انتقاد مقام وزارت اطلاعات قرار گرفته است.
کی بهت خبر داد؟ سفارت یا دبی؟
شاید هم ترکیه.
مسلماً خودت که باهاش در ارتباط نیستی، چون ریسکش خیلی بالاست.
به هر حال نفوذی به این مهمی رو نمیان به کسی که تو خطر دستگیری واس کنن. می‌گن؟
دیوونه شدی باز داری پرت و پلا می‌گی.
از پشت که زدی تو سرم ساسان دیده بودتت، منتها شک داشت.
در گفتگوی منتشر شده از قول مقام آگاه در وزارت اطلاعات گفته شده است که ابوالقاسم طالبی کارگردان فیلم از پرسنل این وزارتخانه بوده که به گفته این مقام از این وزارتخانه منفصل شده است. این برای نخستین بار است که وزارت اطلاعات هم از ساخت فیلم قلاده‌های طلا انتقاد می‌کند و هم از عضویت رسمی یکی از کارگردانان سینمای ایران در مجموعه نیروهایش خبر می‌دهد. آقای طالبی از اوایل دهه 70 شمسی به عنوان مشاور کارگردان وارد سینما شد و نخستین فیلمش را سال 1374 با نام ویرانگر ساخت. فیلم‌های بعدی او آثاری با مضامین مورد توجه حاکمیت بودند. اعلام عضویت رسمی‌اش در وزارت اطلاعات بار دیگر موضوع توجه این وزارتخانه به سینما طی دهه‌های اخیر را مطرح کرد، موضوعی که به ویژه در دهه 70 با ورود طیفی از نیروهای رسمی نهادهای اطلاعاتی به سینما و همچنین تلاش برای تاثیرگذاری بر مضامین فیلمسازان قدیمی و صاحب دیدگاه آغاز شد. محمد عبدی، منتقد و نویسنده سینمایی، درباره این جریان و علاقه نهادهای اطلاعاتی به سینما چنین میگوید:
باید برگردیم به یک تاریخچه‌ای که ببینیم که این از کجا شروع میشه. از زمانی که انقلاب اتفاق میفته، از روزهای اول انقلاب در واقع میخواد ارزش‌هاش رو به مردم شکل منتقل بکنه و همیشه هر نوع حکومت‌ها این شکلی فکر کردن که سینما راه حل مناسبی برای اینکه تأثیر بسزایی داره و مردم بیشتر از بقیه هنرها باهاش در ارتباطن. در نتیجه همیشه تمرکز کردن روی سینما و از روزهای اول انقلاب سعی کردن که به شکل‌های مختلف عوامل خودشون رو به عنوان فیلمساز و دستندرکار و تهیه کننده و غیره و زالک بفرستند و سینما رو به شکلی هدایت بکنن. حالا این بعدتر در دهه 70 به پیدا کردید جنبش از جهت تجاری بود، یعنی خب یه آدمایی که خب دستی در قدرت داشتن سعی کردن از طریق سینما پول در بیارن و خب موفق هم شدن و به صورت تهیه کننده، کارگردان و غیره و زالک. و دسته دوم از جهت فرهنگی و سیاسی بود که خب دیگه قصه خیلی معروفش سعید امامیه که خب بیضایی و کیمیایی رو برد عملاً در هتل و اونجا ازشون خواست که براش رسما فیلم بسازن و اتفاقهای بعدی که افتاد. من فکر میکنم که سینمای ایران ایران بیش از هر سینمای دیگه تحت تاثیر اینجور نیروها بوده. یعنی حتی شما نگاه بکنین در شوروی سابق چنین اتفاقاتی انقدری که در سینما ایران افتاده هیچ وقت نیفتاده. یعنی سینما ایران به شکلی سینمای ویژه‌ای در این زمینه که همیشه آدمای قدرتمند سیاسی و اطلاعاتی خواستن توش نفوذ بکنن، تاثیر بذارن، پول در بیارن و روی مردم به شکل‌های مختلف تاثیر بذارن که نمونهش هم فیلم قلاده‌های طلاست.
حضور و فعالیت نهادهای امنیتی و نظامی در سینما ایران طی سال‌های اخیر با فعال شدن نهادهای متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کار فیلمسازی شکل آشکارتری به خود گرفته است. سازمان سینمایی اوج وابسته به سپاه پاسداران، تولیدکننده چند فیلم مهم و پرخرج دو سال اخیر سینمای ایران از جمله به وقت شام و تنگه ابو غریب بوده است. به جز سازمان اوج در سالهای اخیر برخی فیلم‌های دیگر با مضامینی مورد علاقه نهادهای حاکمیتی و اطلاعاتی تولید شدند که برخی منابع از تولید آنها با مشارکت کارشناسان اطلاعاتی خبر می‌دهند. محمد عبدی تحولات سالهای اخیر در حضور و مشارکت نهادهای امنیتی و نظامی در سینما را چنین شرح می‌دهد.
حالا می‌بینیم که شرکت‌هایی که رسماً خودشون هم میگن که مرتبط و متعلق به سپاه پاسداران هستند، دارن در فیلم‌ها سرمایه‌گذاری بسیار کلان می‌کنن و فیلم‌های خیلی پرخرج می‌سازن و این فیلم‌ها رسماً هم جایزه می‌بره در جشنواره فجر و غیره و زاله. این حضور رو میشه گفت که از یک طرف دیگه ای حضور رسمی‌تر و پررنگ‌تری شده. یعنی اگه قبلاً تو آدم‌های نظامی و اطلاعات خودشون رو قایم می‌کردن پشت فیلم‌ها و نمیگفتن که ما در واقع تعلق داریم به وزارت اطلاعات یا سپاه یا غیره، الان این اتفاق افتاده که این آدم‌ها رسماً با اسم و رسم سپاه پاسداران و غیره و زاله که دارن فیلم می‌سازن و سعی می‌کنن که هم بازده مالی داشته باشن برای خودشون و هم تأثیر فرهنگی و سیاسی بگذارن.
به دنبال انتشار گفتگوی انتقادی مقام اطلاعاتی با خبرگزاری ایسنا، ابوالقاسم طالبی با انتشار چند پیام در حساب توییترش گفت برخلاف انتقادهای مطرح شده، دفتر رهبر جمهوری اسلامی رضایت آیت الله خامنه ای از پخش دوباره قلاده‌های طلا را به او اطلاع داده است. بر این اساس اختلاف نظر درباره محصولات سینمایی ساخته شده از سوی سینماگران نزدیک به حاکمیت در میان بخش‌های مختلف آن آشکار می‌شود. در اکران سینماهای ایران روند کاهش استقبال تماشاگران از فیلم‌های در حال نمایش ادامه پیدا کرده است، آنچنان که محمد قاصد اشرفی رئیس انجمن سینماداران در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا از افت 40% فروش فیلم‌های سینمایی طی یک ماه اخیر نسبت به ماه قبل از آن خبر داده و با ابراز تعجب و نگرانی از این اتفاق خواسته که بازی‌های تیم ملی فوتبال در جام ملت‌های آسیا در سالن‌های سینما پخش شود. کاهش استقبال تماشاگران از سینماها به ویژه برای چند فیلم تازه اکران شده اخیر که سازندگانشان امید به فروش بالا برای آنها داشتند محسوس‌تر است. مهمترین آنها کمدی سیاسی مارموز ساخته کمال تبریزی است که مضمونی در انتقاد از عملکرد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران دارد. این فیلم با بازی حامد بهداد پس از گذشت 3 هفته از اکرانش کمتر از 4 میلیارد تومان فروش داشته است. هفته گذشته یک فیلم دیگر نیز به جدول نمایش سینماها اضافه شد. این فیلم اتاق تاریک نام دارد و ساخته روح الله حجازی است. آقای حجازی سابقه ساخت فیلم‌هایی چون زندگی مشترک آقای محمودی و بانو و مرگ ماهی را دارد و در فیلم تازه‌اش موضوع آزار و تجاوز جنسی کودکان را دستمایه کارش قرار داده است. ساعده سهیلی و ساره بیات بازیگران اصلی این فیلم هستند.
اما شما خوبی نیستن؟
همین شما خوشگل نیستن که اصلا دلم
از من بترس من ترسناک
اگه یکی کلا آدم بینه ای به
چه خواست ببینه حتما من پی بابا بکیم
بچه هم بهم گفته بعدن شکل میده.
هفته گذشته همچنین فهرست فیلم‌های پذیرفته شده در بخش نگاه نوی جشنواره فیلم فجر اعلام شد. این بخش به نمایش ساخته‌های اول فیلمسازان اختصاص دارد. با این همه حضور دو فیلم که ساخته دوم بلند سازندگانشان محسوب می‌شود با اعتراض‌های همراه بوده است. این دو فیلم حمال طلا ساخته تورج اصلانی و یلدا ساخته مسعود بخشی هستند. هر دوی این سینماگران پیشتر سابقه ساخت فیلم بلند دارند، از جمله فیلم یک خانواده محترم ساخته اول مسعود بخشی به دلیل مضمون انتقادیش درباره فساد حکومتی در ایران خبرساز و نمایشش توقیف شده بود. مسئولان جشنواره فجر گفتند که چون دو فیلم اول این سینماگران پروانه ساخت نداشتند، پس فیلم اول محسوب نمی شود. از همراهی دوباره تان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده و شماره دیگر، ایام بخیر.